أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. در فصل أحكام الشيعة از فرهنگ شيعة معارف إمامية عرض شد در مقایسه و مقارنه ما بين مكتب تشيع و مكتب تسنن در أحكام شرعي. بحث اول ما در این بود که آنچه از احکام شرعی است در مکتب تشیع مستند است به ادله معتبره، به ادله قطعیه، به دلیلهایی که حجت است به تصریح قرآن کریم و اهل بیت پیغمبر و اهل بیت، در صورتی است که نسبت به احکام آقایون اهل تسنن بعضش مستند به قیاس و استحسان و مصالح مرسله ای که هیچ گونه اعتباری، حتی بعضی از خود مذاهب شدم رد کردم بعضی از ادله. این در صورتی است که مکتب تشیع یکی از ویژگی هاش این است که تمام احکام شرعی است یک دلیل قطعی باشد که نسبت به خدا میخوان بدن حکم را، میخوان بگن حکم شرعی الهی است. شیعه مستن مدرک مستند احکام شیعه قرآن کریم است و فرمایشات پیغمبر و اهل. در این که قرآن کریم حجت است معتبر است هیچ شکی نیست. ما دو دلیل باید خدمتتون عرض بکنیم. یکی اعتبار دلیل اولی که اعتبار دلیل دوم نسبت به قرآن کریم که اولین مدرک احکام شیعه است هیچ شکی در اعتبارش نیست، حجت است، معتبر است به اعتراف جمیع مذاهب، بلکه حتی غیر مذاهب، حتی مسیحیان اعتراض داره که این کلام کلام الهی است. یه تصریح گستاف لوبون مسیحی داره به این که اعتراض میکنه که این قرآن غیر از کلام خدا نباید باشه. به او داره گفته این چی حسابش میکنه؟ در نگاه کردن به این قرآن گفت این باید کلام خدا باشه، بشر آمده. بعد نهج البلاغه مولا امیرالمومنین به او داده گفته این چیه؟ گفت این کلام شاگرد صاحب، اما اون قرآن کلام کلام بشری است. همه اعتراف دارن به اعتبار حجیت و کلام الهی بودن قرآن کلام. یکی از مدارک آقایون علمای ما در احکام شیعه قرآن کلام است. 550 آیه کریمه در احکام است که مدرک فقهاش، کتاب‌های زیادی هم در این تفسیر آیات شریف نوشتن به نام آیات الله. این در شکل مدرک دوم شیعه که معتبر است اهل بیت، فرمایشات اهل بیت است. فرمایشات اهل بیت در اعتبارش نباید شکی بشه، نباید حضرات اهل تسنن شکی داشته باشه. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که اهل بیت اعلم مردم هستن بعد از پیغمبر اکرم، اعلم اصحاب هستن، افضل اصحاب هستن، معصوم از خطا هستن، ایمنی در مرجعیت و رجوع به اهل بیت هست و حکم بدیهی است که انسان باید به عالم، به اعلم رجوع بکنه، نه به جاهل. در علمیت اهل بیت شکی نیست. همه حتی دشمنان هم اعتراف دارن به اینکه آقا امیرالمومنین اعلم از همه این مردم از بعض بود. آیا سزاواری است انسان به عالم مراجعه کنه؟ به کسی که دارای تمام علوم هست، وارث علم پیغمبر است، علم الهی داره، یا به کسی که باید یاد بگیره و علم کامل ندارد اگر جاهل نباشه؟ سزاوار است که انسان به شخص عالمی که اعلم است مراجعه. این اولا. و ثانیا دلیل بر این قائم است که باید مراجعه به اهل بیت بشه، باید اطاعت اهل بیت کرد، باید سوال از اهل بیت کرد. لاغیر الا بلابد فقط باید مراجعه به اهل بیت در احکام و در تمام امور اعتقادات. دو امر باید اثبات. در اول عرض میکنیم که اهل بیت اعلمن، وارث علم پیغمبرن، علم الهی دارن،
سزاوار است مراجعه به او بشود، هم قرآن علمشون فرموده هم پیغمبر اکرم فرموده. و در دلیل دوم خواهیم عرض کرد که نه فقط سزاوار است، لازم است مراجعه بشود، هم قرآن کریم و هم روایات فریقین دستور اطاعت از فقط اهل بیت داده، مراجعه فقط به اهل بیت را فرموده، سؤال کردن فقط از اهل بیت را. این دو امر بزرگ. اما امر اول که اهل بیت وارث علم پیغمبرن، اعلم هستن، عالم هستن، علم ربانی دارن، از قرآن کریم شاهد برش هست و روایت پیغمبر اکرم اسلام شاهد هست. اما از قرآن کریم آیه شریفه سوره یاسین آیه 12 و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چی را، هر علمی را، هر فنی را، هر دانشی را، و کل شیء، هم کل ادات عموم هم شیء صفات، همه چی، و کل شیء احصیناه، جمع کردیم در کی؟ در امام مبین، در مقتدای روشن. کیه مقتدای روشن؟ اینجا محل اتفاق هم تفاسیر اهل تشیع و هم اهل تصنف که مراد از امام مبین آقا امیرالمومنین، هم در روایات متواتر خاصه در تفسیر کنز الدقایق جلد 11 بیان شده و هم از روایات حضرات اهل تصنف، اونجا هم داره به اینکه امام مبین ایشونه، به تصریح پیغمبر، به تفسیر پیغمبر. در ینابیع المودة قندوزی از علمای بزرگ اهل سنت ایشون نقل می‌فرمان از پیغمبر اکرم اسلام در وقتی که این آیه نازل شد، مضمون روایت آقا امام حسین هم نشسته بودن، اصحاب هم نشسته بودن، این آیه شریفی نازل شد و کل شیء احصیناه فی امام، سؤال کردن اصحاب یا رسول الله من الامام المبین، التورات فرمود لا، الانجیل فرمود لا، الفرقان فرمود لا، فاقبل علی بن علی السلام آقا امیر تشیع کرد فرمود هذا، این عباد پیغمبر به نقل میشه، هذا هو الامام الذي احصى الله في علم كل، اون امامی که الله اون امامی که علم همه چیز را درش درج کردیم، جمع کردیم، احصا کردیم، ایشون علی نبود. در کل تفاصیل علی سنت ای آیه شریفی و کل شیء، این دلیل واضح و صریح است به این که پس امیر المؤمنین ارواح نافده این وارث علم الهی است، این امام مبینه، ایشون هر علمی را داره. آیا سزاوار نیست به ایشون مراجعه بشه یا به غیر ایشون باشه؟ و همچنین آیات شریفه دیگر هم در قرآن هست، در سوره آل عمران آیه 7 و ما یعلم تأویله، باطن قرآن رو هیچ کس نمیداره، و ما یعلم تأویله الا الله، مگر خدا و الراسخون فی العلم، کسانی که ریشه دار در علم، متمکن از علم، ثابت قدم در علم. فرق بین راسخ در تعابیر قرآن همش سر هست، در لغت عربی عرب تمامش فن هست، نه فقط عالمون، راسخون رسوخ یه چیز بیشتر از علم، باش ثابت قدم باشه، ریشه دار باشه، علم بهش داده شده باشه. و ما یعلم تأویله، باطن قرآن رو هیچ کس علم ندارد مگر خداوند و راسخون فی العلم، کسان که ریشه دار در علم هستن. در تفسیرش آمده هم امیر المؤمنین و الائمه من بعده، اینها هستند. در سوره شریفه عنکبوت آیه 49 بل هو قرآن، این دور معرفی میکنه ذات اقدس احدیت، بل هو آیات بینات، یا آیات واضحی است، فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسان، این آیات شریفه قرآن در سینه کسانی است که علم به آنها عطا شده، نه کسانی که عالمن، نه کسانی که متعلمن، کسانی که عطا شده علم بهشون، یعنی علم الهی دارن، علم لدنی دارن، علم از طرف خدا متعال بهشون، آیات قرآن را اینها میگن در سینه اینها قرآن. یعنی کسانی که سر تا پا علم الهی هستن اهل بیت. اینم در تفسیرش داره، در تفسیر آیه مبارکه هم الائمه خاصه، فقط ائمه هستن، فقط امامان هستن که دارای این خصوصیتن که علم بهشون داده شده، نه یاد گرفتن. او تو اعطاء علم، عطیه علم، علم افاضه بهشون خدا. این آیات شریفه یه دلیل واضحی است که بعضی از تفسیر هم اهل سنت و هم اهل تشیع هست، روایت فریقین، که اهل بیت هم که اینها عالم به علم الهی هست. این دلیل اول که خداوند متعال این حضرات را عالم، این حضرات را اهل علم واقعی و الهی هم. این شاهد اوله. شاهد دوم فرمایشات خود پیغمبر اکرم است، فرمایشاتی که محل وفاق و اتفاق بین فریقین است، که اهل بیت علی و اولاد علی اینا عالمن، اینا در مدینه علم هستن، اینا مرجعن، اینا اعلم هستن. من جمله از روایات به عنوان نمونه عرض بکنم حدیث مدینه العلم که هم رواتش از اهل سنت هستن، 16 طریقا 16 سند فقط این حدیث داره از اهل سنت غیر از روایات علی شده. انا مدینه العلم، پیغمبر اکرم فرمود و علی گرم، فمن اراد المدینه فلیعت الباب، شهر علم من، پیغمبر اکرم خودشون شهر علم الهی هستن. راه این شهر علم از کجاست؟ راه شهر علم علی بن ابی طالب. انا مدینه العلم و علی باب، کسی که میخواد وارد علم بشه، وارد علم پیغمبر بشه، از این راه باز بیاد. و من اراد المدینه فلیعت الباب، از راه بیاد تو به من میرسه. اگر از راه علی نباشه به علم نمیرسه. به چند بیان، به چند تعبیر این روایت شریفه، بعضی تعبیر خیلی زیبان داره که انا مدینه الفقه، که مربوط به احکام است، احکام بیتش من هستم، راهش هم هست. انا مدینه الفقه و علی بابا، انا مدینه الحکمه و علی بابا، انا مدینه الجنه، شهر بهش منم و علی بابا. چه تعبیر زیبان، چقدر واضح. دیگه چطور پیغمبر بفرماید که اینها عالمن، اینها راه منن، اینها راه بهشتی هستن؟ چطور بفرماید؟ و روایت دیگر حدیث براست علم که وارث علم پیغمبر یه حضرات هم در مناقب مرتضویه ترمذی از بزرگان علماء اهل سنت روایت این از پیغمبر اکرم فرمود هادا، اشاره به حضرت امیر فرمودن هادا علیون اخی فی دنیا و الاخره و وارد، این برادر من در دنیا و آخرت با من یکسان و وارث علم من ایشان. هیچ کس هم نگفته من وارث علم پیغمبر. زیبا اینه که هیچ کس هم ادعا نکرده که من وارث علم پیغمبر، فقط ایشون منحصر به فرد هذا اخی فی دنیا و الاخره و وارث علم. حدیث سوم، حدیث حسام الدین حنفی است، باز از فقهای اهل سنت، علمای اهل سنت، در کتاب مناقب آل محمد صلوات الله علیه. عبارت پیغمبر اکرم اسلام این آقا اعلم امتی، نه اعلم کسانی که هستن، امت تا روز قیامت. یک کیفیت پیغمبر تصدیق کنه کسی بعد از علی هم اعلم باشه. اعلم امت من بعدی علی بن ابی طالب، اعلم امت میشه. تصریح به باب مدیت العلم، وارث علم من و اعلم همه ایشون هست، آیا سزاوانیست ایشون مراجعه میشه؟ چهارم، احادیث متواتری بازم از فریقین هست، از شیعه مخصوصا روایات سند صحیح هست نسبت به شؤون علم اهمیت ها و وارثیت رو، که اینها ارث علم پیغمبر دارن، وارث علم الهی هستن، علم به اینها داده شده. یک کلمه عجیب از فرمایش امام صادق ارواح حافظا میانه خیال به راوی فرمودن، خیال میکنیم از خودمون چیزی، اگر از خودمون بگیم گمراهی است، هرچی میگیم از پیغمبر و از خدا منحصر از کلامش به کلام میگیم. روایات شریفی در این زمینه هست، منجا حدیث آقا امام صادق است کان علیون یعلم کل ما یعلم رسول. آقا امیر المؤمنین دانششون به اندازه بود که همه دانش پیغمبر رو داشتن، ولم يعلم الله رسوله شيئا الا وقد علمه علي بن ابي طالب. پیغمبر اکرم هیچ چیز خدا بهشون یاد نداد مگه ایشون به پیغمبر حضرت امیر یاد. یعنی انتقال علم الهی به پیغمبر اکرم کلا به علی بن ابی طالب. و روایت صحیح بن قیس از خود امیرالمؤمنین ایشون میفرمایند در تمام اوقات که خدمت پیغمبر میرسم چه شب چه اگر من از پیغمبر سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، اگر ساکت میشم خود پیغمبر افاضه این دهان. بعد فرمودن فما نزلت آیه فی لیل او نهار، هیچ آیه قرآن که جامع علوم از قرآن، نه شب نه روز، ولا سما ولا ارض، ولا دنیا ولا آخره، ولا جنت ولا نار، ولا سعن ولا جبل، ولا ضیاء ولا ظلمه، در هیچ زمینه آیه قرآن نازل نشد الا اقرأنی رسول الله، پیغمبر اینه بر من قرائت فرمود و املاها علی املا فرمود و کتب تو هم در سینه است و هم در کتاب است با تفسیر کامل و علمنی تأویلها و تفسیر آیه چه معناست؟ باطن است، چون قرآن کریم هفت باطن دارد، در بعضی از آیات هفتاد باطن فرمود و علمنی تأویلها و تفسیرها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و کیف نزلت، چطور نازل شد آیه و این نزلت و فی من نزلت، کامل اندفه. یا در فرمایش آقا امام صادق ارواح فدا حدیث معتبر است لو انا حدثنا برأینا ظللنا، اگر ما به نظر خودمون به رأی خودمون میخواستیم حدیثی بگیم حکم بگیم گمراهی بود، کما ظل من کان قبلا، سابقی ها پیشی هم گمراه شدن، لکننا حدثنا ببینت من ربنا، یک کلام واضحی است از خداوند متعال، بیان حال نبیه و بیان حال خداوند متعال بر پیغمبرش به من فرمود پیغمبر من. باز روایت دیگر آقا امام کاظم است، راوی عرض می کند کل شیء تقول به فی کتاب الله، آقا شما هر چی فهم در قرآن و سنت فرمایش پیغمبر، او تقولون برأیکم، چیزی هست به نظر خودتون بفرمایید. حضرت فرمودند بل کل شیء نقوله فی کتاب الله و سنت، هر چی میگیم در کتاب الهی است در سنت. از این استفاده میشه ببینید آخر روایاتی است که فریقین، نه یه روایت، نه ده روایت، نه 20 روایت، روایات بیش از تواتر از فریقین، که علم این حضرات علم الهی است، علمشون علم لدن نیست، علمشون ارث از پیغمبر اکرم اسلام اینجوری نیست که از پیش خودشون باشد، یا خدایی نکردی علم تعلمی باشد یاد گرفته باشد. واضح اصلا کسی یه مقداری در سیر داشته باشه در سیره علمی و در ارواح نافده هم، از خود بیانات معلومه که علم الهی، از خود این روایات و احادیث کاملا روشن است که این علم علم الهی است. ما یه مقداری تأمل در آقا امیرالمومنین ارواح نافده با این که ایشون نمیشه درش نمیشه کسی برسه به علم ایشون، فکر کردن در علم ایشون اصلا ممکن نیست به جایی برسه. ولی یک مختصری یک مقداری از علم حضرت عرض بکنم ببینید این میشه علم بشری باشه یا خود شاید یک علم الهی است. در قرآن، علم قرآن، در علم قضاوت، در علم فعل، در تمام علوم فرمایشات دارن که اگر بخواید جامعش وقت نیست خبر عرض بکنم، در کتاب موسوعة الامام علی بن ابی طالب در این ده جلد علوم اهل بیت را من جمله از علوم امیرالمؤمنین در فلک، در طب، در شیمی، در فیزیک، در تمام این ها ذکر، یه مقداری چه از روایات مایید معتبر که هست عرض بکنم. مثلا در علم قرآن داره حدیث یاد مرحوم ابن طاووس در کتاب سعد السعود اونجا فرمود، ابن عباس نخلی فرمود خوف قیمت امیرالمومنین بودم به من فرمود که اگر نماز عشا تو خوندی الحقنی بالجبان، یعنی وعد السلام، نماز عشا بخوندم و کانت لیلة المقبرة، هوایی بود که شب 14 یا شب 13 بوده که ماه کاملا روشن بود، رفتم به حضرت در وادی سلام رسیدم. فرمود ابن عباس اتعرف سورة الحمد؟ اصلا از شما یادم یاد میگه سوره حمد بلد نشست، حضرت نشست، فرمود کلمه الحمد، نه الحمدلله رب العالمین، نه سوره، کلمه الحمد یه تفسیر است، یه کلمه الحمد بفهم. حضرت شما کلمه حرف الف را الف الحمد فتفسرها ساعت منه. یک ساعت تفسیر الف را گذشت بلدی این را. بعد فهمید که لامش بلدی چیه تفسیرش کلمه حرف لامش، یک ساعت در ساعت کلمه هایش را الحمد، نیمش را دانش را فدن الفدن که فدر شد تا اینجا یاد گرفتم. رفتم بعد فهمون به این که برو منزل از نماز دیر نشه، نماز شبته بخون آماده فریده باشه. ابن عباس تحصیل این میکنیم که من نگاه کنم به علم خودم چون مفسر قرآنی دم علمم نسبت به علم علی سفر هیچ اصلا علمی دارم. یه اینجور تفسیری که یه کلمه الحمد چند ساعت تفسیر حضرت بسیار این آیه غیر از علمی را چیز دیگه همه کدوم تفسیر اینقدر علم دارم شاهد این که علم دارم. یا در علم فقه که محل شاهد ما در احکام است، در احکام شرعیه شریفه معلوم است علم حضرات علم الهی است، علم یاد گرفته‌ای نیست، خطا درش نیست، اشتباه درش نیست. یه نمونش عرض بکنم، ابن الکوب یکی از کسانی است که اصلا دشمنی با امیرالمومنین داشته باشد. میاد وقت نماز، حضرت اذانشون فرموده بودن، اقامه رو گفته بودن، آماده بر نماز بودن، به نظر خودش یک فرصتی میخواست پیدا بکنه که حضرت امیر وقت نداشته باشن، فرصت نداشته باشن، نتونن فکر بکنن، یه سوالی بکنه در احکام حضرت بود. اینجا به نظر خودش آمد به حضرت عرض کرد آقا کدام از تخم کبوتر پرندگان حلال است و کدام تخم کبوتر پرندگان حرام. بی تأمل بی فکر حضرت هم مختلف طرفاه و حل و متفق طرفاه و حرام. الله اکبر نباشه اون تخم پرندهی که دو طرفش مخالف با هم دیگه باشه حلال، هم خود تخم خوردنش حرام حلال، هم اون پرندهش حرام. تخم مرغ ملاحظه فرمایید دو طرفش حرام، تخم کبوتر دو طرف هم، اما تخم عقاب دو طرف یکسان حرام، تخم طاووس دو طرف یکسان حرام. مختلف طرفاه و حل و متفق طرفاه که انهو سیر کرده حضرت تمام پرندگان یک آن هم تارم قاعده هست در فقه هم از مدبردار کمالی. نماز تمام شد، یکی از اصحاب عرض کرد این پرندگان که شما این قاعده پرندگید این قاعده است با جامعه، کدام پرندگان کدام حیوانات تخم گذارن کدام زاینده هستن؟ یه سوال حضرت همین ما خفی ادنا اونهایی که بوشش مخفی باشه، ما خفی ادنا یبین و ما برز و ما ظهر ادنا یبین. اون حیوانی که بوشهاش مخفی است، ظاهر نیست، ظهور ندارد، اینا تخم گذار هست. ملاحظه فرمایید همه پرندگانی که مرغ ملاحظه فرمایید، کبوتر ملاحظه فرمایید، گنجشک ملاحظه فرمایید، اینا تمام گوششون با مخفی ظاهر نیست، اینا اصلا تو حتی اون پرندگی که ولود است بچه گذر است مثل خفاش ملاحظه فرمایید گوشش بارز ظاهر. حتی در حیوانات دریایی بایها رو ملاحظه فرمایید تخم گذار گوشان مخفی. اون حیوانی که گوشش ناخفی یا ادنا یبیب، اونی که گوشش مخفی است تخم گذار است و ما بهر ادناه یبیب زاینده است بچه است. یک قاعده کلیه که تاران جاری است بیجز باید. این غیر از علم الهی میشه که عرض که کسی این معنا رو فهم میرسه تا آخری کسی اشتباه نکنه. یا در قضاوت یک قضاوت هایی که واقعا مبهمه بسته است ممکن نیست بشر بتونه بهش برسه، به آسانی از یک راه های غیبی حضرت حل بکنه. مناقب ابن شهرآشوب به نظرم اونجا یادم رو نگاه کرده در اونجا داره که در زمان شاید ارسخ مرشو بعد از پیغمبر به اینجا که از روایت استانشه در زمان ارسخی که عمر بودست که حاکم مدینه مقداری پول پرش امارت گذاشته بودن، یه طفلی بوده این پول بعد از جوانی بهش داده میشه. روایت اینجور میفهمد قریب این بیان که آقا امیرالمومنین در راه به مسجد پیغمبر اکرم اسلام صلوات الله علیه و آله طاهرین یک جوانی میاد گریه میکنه، خب تفکر میکنم که چای گریم که جواب عرض کردیم که تو مسجد از حاکم عبارتی از پدرم. من بچه بودم، پدرم فوت کرد، در بقیه هم دهت میشد، پولی هم پلی این حاکم گذاشته که من داده میشه. رفتم حاکم برم، میگه معلوم تو پدر پسر اون پدر. حضرت برش کرد، بعد این چیه جریان میشه؟ یه جوان نه ادعا میکنه که من وارث پدرم هستم، درسته پدرش پول پر من گوشتی، نه با این که مدعی است، نه بیانیه‌ای داره، شاهدی داره و نه دست خطی از پدرش، مبهمه که این وای پسر این پدر هست یا چطور پول. فرمود حضرت بهش کجا دفتی از بقیه عرش به اصحاب فرمونه که بریم به علم الهی براتون قضاوت. به یکی از اصحاب فرمونه که احمل مجرفتن، یه بیری بردون تا این مدت ها سالیان سال فوت کرده و در بقیه دفت میشه. فرمود این مقدار از قبر نفش بود در جایی که مقابل یکی از استخوانه سینه این بگه، یکی از استخوانه سینه این بگه تا در بیان برد نقش، اما ضروری است نقش کردم یه استخوانی از سینه در بردم دادم بعد. حضرت استخوان پلو بیری این بچه آورد، این جوان آورد، رو کن رو کرد، فسالت دم خون دادم به بقیه اصحاب، کسانی که بودن شما بو کنید. حالا این پسر بعد از سالهای سال، هزار سال، صدها سال، تازه علم ژنتیک کشف شد، علم الجین به قول عربها الجینت الوراثیه که به ارتباط وراثتی خون پسر با پدر ارتباط داره، در صورتی که بخواد بو کنه استخوان او را خون جاری بعد ها کنه برام شد که این پسر همه چون شد الله اعلم حیف یک عبد سال واقعا این چون بعد به شواهد معلوم شد که این پسر پسر این پدر است. معلوم من حضرت خوب اینجور حکمی با این کیفیت که اخوش نیست این غیر علم الهی میشه سید دیگه. یا در علم مناظرات احتجاجات در مقابل یهود، در مقابل نصارا، در مقابل حتی خود مسیحی، کسی که در تمام بحث ها غالب باشد، طرف مقابل مسلمان بخود، شما با بحث های آقای امام رضا ملاحظه فرمایید، با علمای تمام ادیان حضرت بحث کنم در همه جا غالب شد و همچنین آقای امام صادق در همه جا غالب شد و همچنین امیرالمومنین الرحمن. یه بحث هاییست که انسان نگاه میکنه نمیتونه بگه این علم علم بشری است، یه امور غیبی است، امور ربانی است، امور الهی است. یه نمونش عرض بکنم، کعب الاحباری که از علماء یهود، از کسانی که اطلاع از کتابهای خودش هم دارد و ادعا میکنه که من اعلم هست، این آمده در مدینه، قلم فرسایی هم داره، ادعایی هم داره که من اعلم هستم، بر دین یهودی خودش هم اقرار میکنه که خودش حق میدونه. میگه کی اعلم اصحاب پیغمبر اگر چانچه مسائل من را جواب دادن مسلمان شد. واقع مقابلی ما بین یهودیت و اسلام شد. ای ادعا میکنه که دین من دین حق است، یکی مسائلی من دارم که هیچ که علمش نیست. کی اعلم اصحاب پیغمبر شما اعلم مسلمان ها که اینها را جواب بدن مطمئن که نقی دین اسلام هم دین حق است. کیه؟ در تمام این مدت داره به این که مردم متوجهشن، حتی جا علی بن ابی طالب حضرت شد همی گفتن ها دو علم است. کعب عرض کرد به حضرت این که این مسائلی دارم که لا عبارت این لا یعلمها احد من هیچ کس علم بین، اگر جواب دادی فهمت انت مسلمان بشن، اگر نه منو سیاه و گرد. یه اینجور موضع حساس، یه اینجور بحث حساس، بین حضرت چطور جواب. حضرت فرمود ها که مسائله کعب، بگو مسائله کنید چیه مسائله که ادعا میکنید هیچ کی بلد. عرض کرد اخبرنی عن اول شجرت احتزت، این روایت را مرحوم سید رضی در کتاب خصائص نقل سندش هم سند معتبر است. اخبرنی عن اول شجرت احتزت علی وجه الارض، اول درختی که در زمین به اهتزاز در. حضرت فرمود بنابر قول خودتون یا ما، عرض کرد هر دو. حضرت فرمود بنابر قول خودتون شما ادعا میکنید اون درختی که جناب نور چوب اون درخت را کشتی درست کرد اون اول درخت زمین. این حرف دروغ، اول درخت نخله خرمایی است که با آدم از بهشت آمد. فرمود حق باشه صحیح. سؤال کرد اخبرنی عن اول عین جرت على وجه الارض، اول چشمی که بر روی زمین جاری شد کدوم چشمه است؟ باز حضرت فرمود به نظر شما، به قول شما و به قول ما مسلمان عرض کنم به قول هم. حضرت فرمود شما ادعا میکنید اون چشمهی که در بیت المقدس ظاهر شد اولین چشمه است، این باطله. قبل از اون اولین چشمه، چشمه عید الحیات که برای جناب خضر ظاهر شد، اون اول صحیح این بود. هات یا کعب چیه مسئله بعد؟ عرض کنم اول چیزی که از بهشت نازل شد به زمین چیه؟ حضرت دوباره به نظر هر دو شما ادعا میکنید که حجر الاسود، نه، قبل از حجر الاسود خود کعبه معظمه، خود کعبه معظمه به شکل مروارید نازل شد از بهش در زمین بود، بعد از طوفان نوح از زمین برخاست بردش قانونها دوباره به آسمان و اساس اون کعبه مروارید بود. اول چیزی که نازل شد او. سؤال بعد، اخبرنی عمل لا عصیرت له ولا قبله، کسی که عصیره نداره، قوم نداره، کسی که از لای دیوار که نمیاد بیرون، یک کسی فامی باز داشته باشه، یک کسی که اصلا عصیره فامی نداره، قبلم داره و چیزی که قبله درش نیست، چیزی که قبله نداره، سمت قبله درش نیست، قبله در همه جا هست، سمت قبله همه جا باز. حضرت فرمود که اونی که عصیره داره فابون آدم هست، نه از پدر نه از مادر، هیچ کس. و اما الذي لا قبله فالكعبه، خود کعبه قبله نداره، کعبه خودش قبله دی قبله نداره، لذا واجب است برای در فقه داری کسی که میخواد برای پشتوان کعبه نماز بخونه، یبرز بین یدیه بعضها، اگر میخواد نماز بخونه دم دیوار کعبه اون بالای پشتوان نیاد، عقب کنه یه مقداری از کعبه در مقابلش باشه که قبله مقابلش، خود کعبه قبله. عرض کرد آخرین سؤال، اگر جواب دادی مسلمان، چی آخرین سؤال؟ کدوم من سجد الذی صار به، یه زندانی که زندانی را حرکت دارد، زندانی سیر دارد، کیه؟ چیه؟ فرمود یونس، حیط سجره الله فی البحر، یونسی که در شکم ماهی در شکم نهنگ قرار داد، اون بود که یک هفته سیر کرد تمام دریاها را سیر کرد، زندانی بود که الله مخاطب جناب یونس را بزن عرض کرد اشهد ان، ظاهر بود ظاهرم تا آخرم کاملا از ایمانش کامل نبود، اما اونجا اظهار کرد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یا یک وقت اجازه نمیده عرض بکنم، خیلی شواهد هست، یک امور است که اصلا یک حرف خشنگی داره در کتاب برکت تو سفینه مروان خلیفات، یکی از آقایون اهل سنت است که مستفسرش، او میگه، میگه من تعجب، این علی ابن ابی طالب عالمه، صنعتیه، مکتشفه، چیه من نمیدونم چرا این روایت نه راهی میگم با آقا امیرالمومنین بودم، حتی وقت در منطقه عربستان، حتی وصل بحران، منطقه بحرانی که یکی از بندر است، این حرف، این روایت مال 1400 سال قبل این فرق. این حضرت راوی میفرماید این حضرت یه جایی به ایسا دارد خاک را هی مومی کرد میشه، هنا عین نفت، اینجا چهار در این زمانی است که اصلا اسم نفت مفهوم نداشت در بحر بست اصلا آقا و من نفت و بود سآل رو یست به ذکر یک اصلا مایه اسم که مثل روغن است لو شئت لستخرجت و هو اغنیت العرب، اگر میخواستم این استفاده میکردم و عرب را ثروتی بود برای غنی کردن مستقیم کردن. میگه راوی سانه آقا چطور استخراج میکنید، چه کار میکنید؟ ببین یه او میگه به این که این در زمانی اصلا نفت اسم رفت محکوم بود، بعدها هزار و چند سال بعد کسی که اینجا مرکز نفتیست، نفتیز از مراکز این حضرت قبل فرم، میگه از کجا حضرت این ادعا بوده؟ چیزی که با وسائل کشف باسته به یک بو کردن، به یک نگاه کردن، یه اموریست که یقیناً کشف میکنه علم الهی از اینها حدت باشه، اینقدر نسبت به فرمایشات حضرت امور غیبی درش هست، نشانه های علم الهی درش هست که نشانگر است نسبت به علم اهل بیت، علم الهی است، وارث علم الهی است. آیا سزاوار سوال من از حضرات اهل سنت اینه؟ آیا سزاوار است که ما اقتدا بکنیم، پیروی بکنیم از کسی که عالم است به علوم الهی؟ خطا نکرده، جای گیر نکرده، جای اشتباه نکرده، جای جاهل نبود، یا بریم دنبال کسی وجدان کن. تا بحث دیگه تکمیل خیلی آزم خواهد وقت بزنش و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
tebyan.net Gencine Yesoti.